دو بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. جنگنده های ائتلاف ضد داعش به رهبری ایالات متحده آمریکا برای اولین بار به مواضع این گروه در داخل خاک سوریه حمله کردند. آمریکا اعلام کرد در قبال همکاری با ایران برای مبارزه با داعش در مذاکرات هسته‌ای انعطاف نشان نمی‌دهد. و اسرائیل یک جنگنده سوری را بر فراز ارتفاعات جولان سرنگون کرد. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا در ساعات پایانی روز دوشنبه اعلام کرد که این کشور به همراه چند کشور عرب به وسیله هواپیماهای جنگنده و موشک‌های توماهاک و پهپاد مواضع و تأسیسات گروه خلافت اسلامی یا همان داعش را در سوریه هدف قرار دادند. بر اساس اطلاعاتی که روز سه‌شنبه منتشر شد، مواضع داعش در مناطق رقه، دیرالزور، حسکه و ابوکمال هدف قرار گرفتند. ناوهای موشک‌انداز آمریکا در دریای سرخ و دریای عرب نیز در این عملیات شرکت داشتند. گروه خلافت اسلامی روز سه‌شنبه تهدید کرد که انتقام این حملات را خواهد گرفت. این گروه عربستان سعودی را مسبب این حملات دانست. آمریکا اعلام کرده است که بحرین، اردن، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در این عملیات به نحوی شرکت داشتند. از دیگر سو، وزیر امور خارجه سوریه نیز میگوید ایالات متحده آمریکا پیش از آغاز حملات هوایی خود در خاک این کشور از طریق نماینده سوریه در سازمان ملل متحد به دولت بشار اسد این حملات را اطلاع داده بود. تلویزیون دولتی سوریه صبح روز سه‌شنبه بیانیه‌ای کوتاه از وزیر امور خارجه این کشور را پخش کرد که در آن گفته شد آمریکا از طریق نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد به دولت مرکزی اطلاع داده که قصد دارد مواضع داعش در منطقه رقه را بمباران کند. در خبری دیگر، لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه صحت ویدیویی مربوط به ربوده شدن یک جهانگرد فرانسوی در الجزایر را تایید کرد. یک گروه الجزایری مرتبط با گروه خلافت اسلامی روز دوشنبه با انتشار ویدیویی از ربودن این شهروند فرانسوی خبر داد و تهدید کرد که اگر فرانسه از ائتلاف ضد گروه خلافت اسلامی خارج نشود، او را خواهد کشت. لوران فابیوس با تایید صحت این ویدیو وضعیت را بسیار بحرانی دانست و گفت فرانسه هر چه در توانش باشد برای آزادی گروگان فرانسوی انجام خواهد داد. آقای فابیوس در این حال تأکید کرد که تهدیدات تروریستی مواضع فرانسه را تغییر نخواهد داد. این شهروند 55 ساله فرانسوی روز یکشنبه هنگام کوهپیمایی در منطقه قبائل در شمال الجزایر ربوده شد. ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که تصمیم ندارد به بهانه جلب حمایت ایران در مبارزه با اعضای گروه حکومت اسلامی یا همان داعش در مذاکرات هسته‌ای با طرف ایرانی از خود انعطاف و نرمش نشان دهد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از شاهین بشیری پی می‌گیریم.
به گفته دیپلمات‌های غربی، ایران پیشنهاد آمریکا برای تعطیل کردن یا تغییر نوع فعالیت تأسیسات زیرزمینی غنی‌سازی اورانیوم در فوردو را رد کرده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس روز دوشنبه 31 شهریور ماه از قول دیپلمات‌هایی که به خاطر محرمانه بودن اطلاعات نخواستند نامی از آنها برده شود، گزارش داد که ایران موضوع سرنگونی هواپیمای بدون سرنشین در حوالی مرکز غنی‌سازی اورانیوم نتنز را به میان کشیده و گفته است که بنابر ملاحظات امنیتی نمی‌تواند تأسیسات زیرزمینی فوردو را که در دل کوه‌ها قرار دارد و ایمن از حملات هوایی است برچیند. تأسیسات فوردو که نام رسمی آن مرکز هسته‌ای شهید علی محمدی است، در نزدیکی قم قرار دارد و از مراکز اصلی فعالیت سانتریفیوژهای ایران به شمار می‌آید. در همین حال، در حاشیه دور جدید مذاکرات هسته‌ای که از روز جمعه در نیویورک آغاز شد، روز دوشنبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با همتای بریتانیایی خود فیلیپ هموند دیدار و گفتگو کرد. بر اساس گزارش سایت وزارت امور خارجه بریتانیا، به نقل از فیلیپ هموند وزیر امور خارجه این کشور، در مذاکرات وزرای امور خارجه ایران و بریتانیا راجع به روابط دو جانبه صحبت شده و وزیر امور خارجه بریتانیا به همتای ایرانی خود به طور واضح گفته که بریتانیا همچنان بر تعهد خود برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای پایبند است، ولی ایران باید رویکرد واقع بینانه تر و نرمش بیشتری از خود نشان دهد تا گفتگوها به نتیجه موفقیت آمیزی برسد. در تحول دیگر، آمریکا اعلام کرد که قصد ندارد موضوعات دیگری را وارد مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ایران کند و این کشور حاضر نیست بر سر عراق درباره برنامه هسته‌ای ایران معامله کند. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه 31 شهریور ماه واکنش جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید را درباره گزارشی جویا شد که این خبرگزاری روز گذشته از قول مقامات ایران مبنی بر کمک به مبارزه با داعش در مقابل نرمش غرب در برابر برنامه هسته‌ای ایران منتشر کرده بود. سخنگوی کاخ سفید در این زمینه گفت: The conversations related to the P5+1
talks have to do with resolving the internet. گفتگوهای مرتبط با مذاکرات 5+1 به رفع نگرانی جامعه بین‌المللی در مورد برنامه هسته‌ای ایران مربوط می‌شود. این گفتگوها که سعی بر رفع این نگرانی‌ها دارد، کاملاً جدای از منافع همزمانی است که ممکن است ایران با جامعه جهانی مثلا در مسئله داعش داشته باشد.
با توجه به اینکه هر دو طرف مذاکرات هسته‌ای همواره به تلاش برای رسیدن به نتیجه برد تأکید کردند، سؤالی که همکنون پیش می‌آید این است که در شرایط فعلی با رد شدن پیشنهاد اخیر ایران از سوی آمریکا و نامشخص بودن موضع ایران در قبال پیشنهاد آمریکا مبنی بر تزریق نکردن اورانیوم غنی شده به سانتریفیوژها، وضعیت مذاکرات هسته‌ای به کجا می‌انجامد؟ آیا هنوز چشم‌انداز امیدی برای این مذاکرات وجود خواهد داشت؟ جلیل روشندل، تحلیلگر مسائل استراتژیک، ساکن کالیفرنیای جنوبی در آمریکا، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
چشم‌انداز رسیدن به توافق هسته‌ای همچنان باقی میمونه، با توجه به اینکه اینها همه پیش مذاکرات و در واقع تعیین کننده این هستش که در ماه نوامبر یا سوم آذر اون مذاکرات به چه سمت و سوی خواهد رفت. اینا در واقع دارن مکعب‌های خالی این وسط رو پر میکنن با بعضی از پیشنهادها، حتی ممکنه که توافق یا عدم توافق در این مورد یا موارد شبیه این در جزئیات به مشکلات دیگری بر بخوره و تغییر داده بشه. همه اینها کارتای بازی نشده توی این معادله اتمی هستش و تازه در بدترین شرایط اون متن توافقی که پارسال امضا شده به هیچ وجه نوامبر رو پایان ماجرا تلقی نمی‌کنه و همچنان باز می‌گذاره، ولی اون خودش قضیه دیگری است. یعنی اگه کار به اونجا بکشه بعیده که بتونه قضیه به عنوان یک استراتژی برد برای طرفین تمام بشه.
روز دوشنبه نیز خبرگزاری‌ها از قول دیپلمات‌های آمریکایی گزارش دادند که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و محمد جواد ظریف همتای ایرانی وی در جریان دیدار دو جانبه روز یکشنبه خود موضوع ستیزجویان افراطی گروه حکومت اسلامی در عراق را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. خبرگزاری فرانسه از قول یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا نقل کرده است در این دیدار که بیش از یک ساعت به طول انجامید، آقای کری گفته است که ایران همزمان با تلاش آمریکا برای ایجاد یک ائتلاف بین‌المللی علیه شورشیان عراق می‌تواند در این زمینه ایفای نقش کند.
گزارش شاهین بشیری رو با هم شنیدیم. در ارتباط با این گزارش و در خصوص این خبر که آمریکا اعلام کرده که در قبال همکاری با ایران برای مبارزه با داعش در مذاکرات هسته‌ای انعطافی نشون نمیده، شما چه فکر میکنید؟ اگر که نظری در این زمینه دارید و دوست دارید که نظرتون رو با دیگر شنوندگان ما در سرتاسر ایران و جهان که به زبان فارسی سخن میگن در میون بگذارید، میتونید از پیامگیر 24 ساعتی رادیو فردا استفاده کنید که شمارش رو در ادامه پیام‌های تلفنی شنوندگان خواهید شنید. در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون مشخص حقیقی و حقوقی مسائل ملی، مذهبی و قومی به احترام شده باشه خودداری می‌کنه و آنچه که در ادامه خواهید شنید نظر شنوندگان رادیو فردا است.
آقای روحانی، رئیس جمهور محترم، زندان‌های جمهوری اسلامی پر از هزاران زندانی سیاسی، قومی و عقیدتی است و همین امروز گرد همایی دراویش گنابادی برای آزادی وکلای زندانی با شدیدترین اقدامات مقامات امنیتی مواجه شده است. فکر میکنی سخنرانی شما در سازمان ملل چه کاربردی خواهد داشت؟ ای کاش ابتدا گامی در راه پیشبرد آزادی بیان و قلم در ایران برداشته بودید و سپس آن رو به جهانیان عرضه می کردید.
به این اظهار نظر سردار جزایری که گفته بود هیئت ایرانی درباره مسائل هسته‌ای میتونه صحبت کنن، اونهایی که مسئول دیپلماسی سیاسی کشورن نمیتونن حرفی بدن، اما شما که سرباز هستی میتونی صحبت بکنی. شما که از وضع مملکت خبر نداری، از بازار خبر نداری که گرونی ها چجور چه بلایی به سر مردم آورده، شما فقط میتونی صحبت بکنی. شما چی هستی که اینجوری درباره مردم دارین اظهار نظر میکنین؟ اول بزنید یه آهی خوش از گلوی مردم پایین بره. اونایی که مسئول این دیپلماسی کشورن صحبت نمیتونن بکنن، ولی تو یه سربازی اینجوری میای صحبت میکنی.
سلام به رادیو فردا. سوال بنده اینجاست، آیا آقای خامنه ای میداند که چه رفتاری بر سر دراویش گناه‌آبادی می آورند یا خیر؟ سوال من اینجاست. خیر ممنون.
من به عنوان یک شهروند ایرانی مخالف هستم با تقسیم بستر دریای مازندران به 5 قسمت، چرا که این خلاف عهدنامه ایران و شوروی در 1921 است و ضد منافع ملی کشور ما هم هست. رژیم جمهوری اسلامی یه هیچ وجه نباید اونها رو به رسمیت بشناسه، چه برسه به اینکه بخواد حتی بشینه با بستر این موضوع گفتگو بکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با یک گزارش دیگر. پیش از اینکه این گزارش رو بشنویم، یک خبر کوتاه رو هم به آگاهیتون برسونم. اسرائیل یک جنگنده سوری را بر فراز ارتفاعات جولان سرنگون کرد. وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد یک هواپیمای جنگنده سوری که صبح سه‌شنبه در منطقه جولان وارد حریم هوایی اسرائیل شده بود، به وسیله سامانه ضد هوایی پاتریوت سرنگون شد. در ارتباط با این خبر در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید. به ایران برگردیم. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در نشست رسانه‌ای خود اتهام‌های تازه دیگری را علیه بابک زنجانی مطرح کرده. جزئیات بیشتر در گزارش رضا جمالی.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید بابک زنجانی در مقاطعی از چند شناسنامه جعلی استفاده میکرده و این اقدام او مجرمانه است. آقای اژه‌ای که روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران گفتگو میکرد درباره بابک زنجانی افسود که او پیشتر سوابق کیفری داشته که در یک مورد به 2 سال زندان محکوم شده است. سخنگوی قوه قضاییه ایران همچنین اضافه کرد که بابک زنجانی در زندان توانسته بود واسطه هایی پیدا کند تا پیغام های خود را به بیرون انتقال دهد. به گفته آقای اژه‌ای تعدادی از این واسطه ها دستگیر شدند. بابک زنجانی بازرگان میلیاردر ایرانی سال گذشته به اتهام فساد مالی بازداشت و روانه زندان شد. هفته گذشته امیر عباس سلطانی نماینده مجلس گفت که 90% دارایی های بابک زنجانی در خارج از ایران و به ویژه در ترکیه و تاجیکستان قرار دارند. سخنگوی قوه قضاییه ایران در بخش دیگری از نشست رسانه‌ای خود درباره اعدام های چند روز گذشته در ملأ عام گفت که 6 نفر اعدام شده در استان های فارس، همدان و قم اتهامشان سرقت مجرمانه، خرید و فروش مواد مخدر و تجاوز به عنف بوده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای همچنین به موضوع شبکه‌های اجتماعی مجازی در کشور پرداخت و بدون نام بردن از شخص و یا سازمانی گفت که به ما قول دادند ظرف 3 ماه محتوای تعدادی از شبکه‌های اجتماعی پالایش شود، اما این کار تا کنون صورت نگرفته است. معاون اول قوه قضاییه ایران همچنین درباره فیلترینگ و توقیف نشریات الکترونیکی گفت این دسته از رسانه‌ها مشمول قانون مطبوعات می‌شوند و علاوه بر هیئت نظارت، قوه قضاییه هم می‌تواند مستقیماً وارد موضوع شود و نشریه متخلف را توقیف کند. آقای اژه‌ای با انتقاد تلویحی از وزارت ارشاد افزود که آن وزارتخانه نمی‌تواند تنها برخی سایت‌های بدون مجوز را فیلتر کند، بلکه باید تمام سایت‌های بدون مجوز را تعیین تکلیف کند. این انتقاد پس از آن صورت می‌گیرد که به تازگی وزارت ارشاد برخی سایت‌های محافظه‌کاران تندرو را که بدون مجوز از وزارت ارشاد فعالیت می‌کردند، فیلتر کرده است. این اقدام وزارت ارشاد با اعتراض برخی محافظه‌کاران روبرو شده است.
گزارش رضا جمالی ما رو به پایان این بخش خبری میرسونه. اگر که مایل هستید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید، آمریکا اعلام کرده در قبال همکاری با ایران برای مبارزه با داعش در مذاکرات هسته‌ای انعطاف نشون نمیده. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟